بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث گذشته که بحث حرمت استمناء بود، یک روایتی هست که سندن معتبر هست. مفاد این روایت این هست که اگر شخصی با زنی ملاعبه بکنه، و انزال بشه، این حکمش چیست؟ روایت موثقه زرعه هست که در نوشته های ما پاک شده. آقا بیارن خزخزه. الخزخزه بله، روایت اینه: عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان علی ابن ریان. سند اینه. بنابر این که سهل ابن زیاد معتبر باشه، روایت معتبر هست. ان ابی الحسن علیه السلام انه کتب الیه رجلون. نه، موثقه زرعه نیست، روایت علی ابن ریان هست. عن ابی الحسن علیه السلام انه کتب الیه رجل یکون مع المرأه لا یباشرها الا من وراء ثیابها و ثیابه فیحرک حتی ینزل ماء. هل یبلغ به حد الخزخزه؟ فوقع علیه السلام فی الکتاب بذالک بالغ امره. گفته میشه که مفاد این روایت اینه که اگر مردی با زنی از روی لباس ملاعبه کنه و منجر به انزال بشه، راوی سوال میکنه که این آیا حد خزخزه که استمناء هست رو داره؟ در جواب امام نوشتن بذالک بالغ امره، یعنی این به این حد رسیده است، یعنی به حد خزخزه رسیده است. گفته میشه که این ظاهرش اینه که خزخزه در ارتکاز سائل حرام بوده. راوی سوال میکنه میگه آیا این ملاعبه من وراء الثياب حکم و حد خزخزه رو داره یا نداره؟ امام میفرمان که به ذالک بالغ و امره، این به حد خزخزه میرسه. به نظر ما این روایت مجمل هست، روشن نیست سوال و جواب چیه. اگر سوال از حکم شرعی حلیت و حرمت که مسلم ملاعبه از روی لباس با زوجه حلاله، با اجنبیه حرام شدیده، ربطی به استمناع بلیت نداره. این سوال یک سوال مبهمی است. اگر مراد از اون مرأ زوجه است که خب ملاعبه با زوجه از روی لباس حد خزخزه و استمناع رو داره، یعنی چه؟ یعنی غسل داره که حکم وضعی است، حرامه که قطعا حرام نیست با زوجه از روی لباس ملاعبه بکند و منجر به انزال بشود. اگر مراد اجنبیه است که اصلا معنا نداره کسی بیاد قیاس کنه ملاعبه با اجنبیه رو از روی لباس که به حد انزال میرسد، اینو بگه آیا این حکم استمناع بلیت را دارد یا ندارد؟ آقا مجازات این اشده، حرمت این اشده، استمناع بلیت ممکنه حلال باشه ولی این قطعا حرامه، جای سوال نداره. پس این سوال یعنی چه؟ بعد جواب در کلام امام یعنی چه؟ به ذالک بالغ و امره. یعنی چی به ذالک بالغ و امره؟ و لذا در وافی این عبارت رو مردد شدن، اصلا به ذالک بالغ و امره یعنی چه؟ به ذالک بالغ و امره یعنی حد اکثر گناه را مرتکب شده است. به ذالک بالغ و امره کار زشتی کرده است، مراد اینه. عبارت وافی رو بخونم براتون. یه قوله بالغ و امره اما ان یراد بهی انه بالغ حد الخزخزت فی الاثم، که اصلا یه چیز بیمعناییه. بیا میگیم ملاعبه با اجنبیه من وراء الثياب گناهش مثل گناه استمناع با دست، عجیبه. بعدشون میگه او یراد و بهی انه بالغ و امر نفسه لا امر امرأته، که اگر بگیم با زوجه اش ملاعبه کرده، امام میفرماد خب خودتو خالی کردی اما بیچاره زنت سزاواره که این کارو بکنی با زنت، خودتو خالی بکنی اما زنت هیچ لذتی نبره. اینجوری گفته، شاید مراد این باشه. ذالک بالغ و امره یا به ذالک بالغ و امره یعنی به هدف خودت رسیدی اما بیچاره زنت. انصاف اینه که این روایت سؤالاً و جواباً مجمله و قابل استدلال نیست، غیر از این که در سندش سهل ابن زیاد هست. اما برگردیم به بحث حلق لحیه. راجع به حلق لحیه عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمود که مشهور بل المجمع علی بین شیعت و سنه حربت و حلق لحیه. ما عرض کردیم که اصلا در کلمات بسیاری از فقها مخصوصا قدما مطرح نبود این مسئله، چجوریشون ادعای شهرت یا اجماع میکنه؟ بله در کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه از فقهاء حنفیه، نه خود ابو حنیفه، فقهاء حنفی یا فقهاء مالکیه یا فقهاء حنابله ولو چند نفرشان نقل کرده که اینها گفتن حرام از حلق لحیه، و از بعض فقهاء شافعیه نقل کرده اینها گفتن مکروه از حلق لحیه. فقهای امامیه بله در کلماتشون علامه در تذکره گفته الفصل الثالث فی امور تتعلق بالفطره، قال صلی الله علیه و آله حف الشوارب و اعفو اللحا ولا تشبهوا باليهود. خب این روایت نقل کرده و این فتوای علامه در تذکره بر حرمت حلق لحیه است معلوم نیست، شاید روایت رو تفسیر میکنه به استحباب اعفاء لحیه. اعفاء یعنی توفیر، پر کردن، که میگوین مستحب است و همینطور هم است، به اندازه یک قبضه محاسن انسان برسه که وقتی دست میگیره از دستش بیرون نیاد. مستحب است به مقدار قبضه اطاله لحیه، بیش از آن مکروه. مشهور اینو میگن، خب شاید علامه هم اینجوری معنا میکن. یا مرحوم یحیی بن سعید هلی در جامع الشرایع همین عبارت رو داره. در کتاب اعتقادیه شیخ بهایی بله تصریح داره و نقول به تحریم ربا و رشوت و سحر و القمار و حلق اللحیه. مرحوم میردامادم در رساله شارع النجات داره ان حلق اللحیه حرام و کان من زی المجوس. فیض کاشانی هم در مفاتیح الشرایع داره یکی از معاصی حلق اللحیه است. صاحب حدایق هم میگه از ظاهر تحریم و حلق اللحیه، ولیکن نقل کردیم مجلسی اول در روضة المتقین میگه و اما کوتاه کردن ریش، پس اگر قدری بماند که اطلاق ریش بر آن بکند بی دغدغه نامشروع نکرده است، ولیکن ترک سنت کرده است چون سنت قبضه است. یک نکته عرض کنم و اینه که این تعبیر بی تردید اگر صدق لحیه بکند حرام مرتکب نشده، این خیلی واضح نیست. مرحوم نائینی ظاهرش در استفتاءات اینه که باید به حدی باشه که صدق کنه توفیر لحیه، توفیر و اکثار، پر بودن، این که با ماشین 3 و 4 ریشش رو بزنه. خب عرفن نمیگن حلق لحیته، میگن لهو لحیتون. مرحوم مجلس اول گفته لا اشکال در این که این کار جایز است، ولی این باید بحث بشه. مرحوم نائینی در این مجموعه استفتائیه تعبیری که داره، این تعبیر سخته. المجموعة الاستفتائية جلد 3 صفحه بله 14 داره. و اندی فی جواز اخذ ما کان دون حد القبضه اشکال. حالا این عبارت ایشون رو بعداً بررسی میکنیم. حالا به هر حال یک اشکالی که، حالا تعبیر اینه، یک اشکالی که قابل توجهه اینه که روایت میگه اعفو الها، اعفا کنید. اعفا یعنی تکثیر، توفیر. اگر به شما بگن که آقا توفیر کن پول جیبیه، پول توجیبیه فرزندت را، شما روزی مثلا 500 تومن به بچت میدی، حالا 500 تومن شاید شما بگید توفیره، خب حالا 200 تومن هر روز میدی، میگه آقا توفیر کرد. میگن نه، این توفیر نیست، بی پول نگذاشتیش، اما توفیر پر پول، توفیر پول و تکثیر پول نیست. باید به حدی باشی که عرفا میگن اعفا، یعنی اکثار. حالا لغت یک سریشون اینجور میگه اکثره وفره، توفیر و اکثار. این شبه مطرحه. خب پس این که ایشون مسلم میگیره که قطعا جائز است، نه از کجا میگید قطعا جائز است؟ همین که عرفن بگن هو زالهیتن، بله مشهور اینه که این جائزه، اما میگید بی دغدغه نامشروع نکرده است؟ نه، همچین هم بی دغدغه نیست. نه، بی دغدغه یعنی هیچ شبهه‌ای نداره. بعد میگه و ظاهرن، تعبیر رو بخونم، میگه اگر قدری بماند که اطلاق ریش بر آن کند، بی دغدغه نامشروع نکرده است، ولی کن ترک سنت کرده است، چون سنت قبضه است. و ظاهرن زیادتی بدتر از کمی باشد، یعنی بیش از یک قبضه ریش بگذارد در روایات نشده و گفتن این نشانه بیعقلی است، و اطاله لحیه بیش از قبضه بدتر از این است که انسان کمتر از یک قبضه ریش بگذاره. و از دو خبر نبوی ظاهر می شود، همونی که اعف اللحا و حف الشوارب، که چیدن ریش یا تراشیدن آن بد است و احتمال حرمت و کراهت هر دو دارد، اگر چه ظاهر اکثر علما حرمت است، چون امر را برای وجوب می دانند و شهید رحمه الله ذکر کرده است حرمت تراشیدن ریش را بیخلاف. بعد ادامه میده، میگه و احتیاط در دین ترک آن است، احتیاط میکنه. علامه مجلسی دوم در مرآت الوقی یدل بعض الاخبار علی التحریم و فی سندها او دلالتها کلام لیس هذا المقام محل ایراده. خب معاصرین هم که نوعا احتیاط کردن، ولو بعضی از نظر دلیل حرمت حلق لحیه رو دلیلش رو تمام میدونن، مثل مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء. ادله ای که برای حرمت حلق لحیه یا برای وجوب توفیر لحیه، که اینم بحثش باز شد، ادله ای که ذکر شده این ادله رو بررسی میکنه. دلیل اول به آیه قرآن تمسک شده که ابلیس میگه که ولا اذلنهم ولا امنینهم ولا امرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. برخی گفتن تغییر خلق الله، یکیش به این است که مرد خودش را شبیه زن بکند. آه خدا تو را مرد آفرید، ریشت را میزنی، موهای سرت را هم که بلند میکنی. خب این فرزند شیرخوار که نیمه شب بلند میشه میخواد شیر بخوره، مادرش رو از پدرش اشتباه میگیره. خب فلیغیرن خلق الله، خلق خدا رو تغییر دادی. انصاف اینه که این استدلال ضعیفه، چون اگر میخواید بگید امر شیطان به این است که هر تغییری در خلق الله را ترغیب می کند و این کار حرامی است، خب اختصاص به موی ریش ندارد، سایر موهای زائد بدن هم خلق الله است، قطع درخت هم خلق الله است، تراشیدن چوب هم تغییر خلق الله است. پس مراد یک تغییر خاصیه، نه هر تغییر خلق اللهی. و الا به قول بنده خدای برنج رو هم که میذارید میپزه، اینم تغییر خلق الله، خدا که اینجوری خلق نکرده برنجو. یه تغییر خاصی مراد. حالا مراد از تغییر خاص چیه؟ یک احتمالی که تغییر فرهنگی، یعنی تحریم حلال و تحلیل حرام، تغییر دادن خلق خدا را. خدا خلق کرد این مثلا گوسفندان را برای اینکه مردم استفاده کنند، شیطان آمد گفت اینها را تحریم کنید. ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، گفتن برخی از شترها این مال خدایان است، مال بت‌هاست، کسی از گوشت اینها نخورد. تغییر خلق الله است. خلق لکم، احل لکم، شیطان به اینها گفت که بعضی از اینها را محروم کنید مردم را از خوردنش، اینها مخصوص خدایان است. یا مراد اینه، یا مراد از تغییر خلق الله باز تغییر فرهنگی است، به این نفع که مردم را به انحراف بکشانند. به قول شما میگه تهاجم فرهنگی، گمراه کردن مردم، فطرت پاک مردم را از توحید به شرک بکشانند. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، یعنی حق ندارید تبدیل کنید خلق خدا را. خلق خدا بر اساس فطرت توحیدی است، مردم را به شرک نکشانید. خلق خدا بر اطاعت خداست، مردم را به عصیان خدا نکشانید. ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله، یعنی بیاین فطرت پاک مردم رو تغییر بدن. خب این احتمالی که در آیه هست. اما این که بگیم مطلق تغییر خلق الله حرام است، این محتمل نیست. پس این دلیل ساقط است. دلیل دوم روایاتی است که به اینها، روایاتی است که مفادش اینه که اعف لها و حف الشوارع، مجموعه ای از روایات هست که هم عامه مطرح کردن هم خاصه. عامه با سندهای مختلف که من به برخی از اینها اشاره می کنم. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 56 نقل میکنه از عبدالله ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه و آله: انهک الشوارب و اعف اللحا وفر اللحا و احف الشوارب. توفیر و اعفا یک معنا دارد. باز از عایشه نقل میشه که پیامبر میفرمود اعف اللحا و اعف الشوارب. و همینطور ابن عباس، ابی سعید خدری، بله، ابو هریره، ابو امامه، انس، اینها از پیامبر این رو نقل کردن. و از جمله از پیامبر در تاریخ خودشون مثل تاریخ طبری، کامل فی التاریخ، سیره حلبی و در مستدرک الوسائل نقل میکنه از کتاب منتقا، که میگه در کتاب منتقا که کتاب تاریخ هست نقل کرده که دو نفر از طرف کسرا آمدن خدمت پیامبر. این دو نفر ریششون رو تراشیده بودن و سبیل گذاشته بودن. پیامبر به اینها اینجور فرمود: بله الان عرض میکنم. پیامبر به اینها فرمود که این چه کاری شما کردید؟ گفتن که شاه ما به ما این دستور رو داده. گفت: اما خدای من به من دستور داده که اعفاء لها بکنم و احفاء شوارب بکنم. بله. بله. حالا این رو در بهار هم نقل میکنه. عرض میکنم هم تاریخ طبری داره، هم کامل فی التاریخ داره، هم سیره حلبی داره. بله. میگه که دو نفر رو کسرا فرستاد پیش پیامبر. دخلا علی رسول الله وقد حلقا لحاهما و اعفیا شواربهما فکرها نظر الیهما و قال ویلکما من امرکما بهازا قالا امرنا بهازا ربنا، یعنی آن کسرا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: لکن ربی امرنی به اعفاء لحیتی و قص شاربی. خب این راجع به نقل عام، اما روایات خاصه هم در این رابطه چند روایت هست، بعید نیست که از مجموع نقل عامه و این روایات خاصه کسی وثوق پیدا کنه به صدور اصل این روایات از پیامبر. یکیش روایت علی ابن غراب، معان الاخبار عن الحسین ابن ابراهیم. حسین ابن ابراهیم توثیق نداره، ولی صدوق چندین بار گفته رضی الله عنه. بخری معتقدن رضی الله عنه معناش اینه که این شخص رو قابل ترضی میدونسته، شخص معتبری میدونسته. به انسان فاسق فاجر عرف نمیگوید رضی الله عنه، نه، علیه السلام فرق میکنه. علیه السلام و لعنت الله علی، این دیگه کار نساخ بوده. اما رضی الله عنه متعارف نبود الا از مثل صدوق. صدوق گاهی هم میگفت رحمه الله، اما اینجا چند مورد داره رضی الله. قال حدثنا محمد بن جعفر الاسدی، که ثقه جلیل القدر از سفراء ممدوحین، شکی در وثاقتش نیست. قال حدثنا موسی بن عمران النخعی. موسی بن عمران النخعی توثیق نداره، ولی در رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی هست. عن عمه الحسین بن یزید نوفلی، عن علی بن غراب. علی بن غراب توثیق نداره. عن جعفر بن محمد عن ابی عن جده علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حف الشوارب و اعف اللحا ولا تشبه بالمجوس. خب این یک روایت. روایت دوم مرسله جزمیه صدوق در کتاب فقیه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان المجوس جزوا لهاهم و وفروا شواربهم و انا نجز الشوارب و نعف لها و هی الفطره. بله، همین روایت حف و شوارب و عفله ها را هم جزمن نقل کرده صدوق در فقیه. همین روایت حف و شوارب و عفله ها ولا تشبه من مجوس رو در ملاحظ الفقیه به صورت وقال رسول الله نقل میکنه. ولا تشبه بالیهود که در برخی از تعابیر آمده، گفتن به خاطر اینکه یهود ریش زیاد بلند میکردن. لابد دیدید تو اخبار گاهی نشون میده بیش از مقدار قبضه. اگر ولا تشبهو بالیهود باشه که در بعضی از نقلها هست، یعنی بیش از اندازه ریشتان را بلند نکنید. اگر ولا تشبهو بالمجوس باشه که بعید نیست این باشه، یعنی مثل مجوس ریشتان را نتراشید. بله، حالا اینجور گفتن ها، گفتن ولا تشبهو بالیهود اگر باشه یعنی اعفاء لحیه کنید. اعفاء وقت میشه یعنی اعفاء مناسب، نه اعفاء غیر مناسب، نه اعفایی که به اطاله لحیه منجر بشه. بله، حالا خب این نقل ها هم در روایات ما اومده، اگه ضمیمه کنیم به اون نقل تاریخ و نقل عامه، اگر کسی بگه من علم پیدا میکنم، علم عادی پیدا میکنم به صدور این حدیث از پیامبر که این حدیث مجعول نیست، داعی بر جهل هم در این موارد نبوده است، این حرف قابل قبولی خواهد. چرا؟ نه دیگه، وقتی یک حدیثی است خاصه نقل کردن، عامه نقل کردن با سندهای مختلف، در تاریخ آمده، در کتب حدیث آمده، بعید نیست کسی وثوق پیدا کنه به صدور اصل این حدیث. حالا اگر این مطلب رو شما بپذیرید، وثوق به صدور این حدیث پیدا کنید، خب اشکال سندی برطرف میشه، میمونه اشکالهای دلالی. چندین اشکال دلالی به این روایت شده. اشکال اول اشکالی است که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری مطرح کردند. فرمودن قطعاً اعفاء اللها واجب نیست. اعفاء هو الارسال، در مقابل قص و کوتاه کردن. اعفاء هو ای اطلقه و ارسله، اعفا سبیله یعنی اطلق سبیله، او را رها کرد. پیامبر امر کرد به رها کردن ریش، قطعا رها کردن ریش واجب نیست. خب اون رها کردن مطلق که اصلا معنا ندارد، رها کند تا به نافش برسد، این که معنا ندارد، و حتی رها کردن بیش از مقدار قبضه مذموم است. یعنی در مقابل کوتاه کردن زیاد، به اصطلاح میگن توفیر، و در برخی از کتاب‌های لغوی معنا کردن، گفتن الاعفاء هو توفیر والاکثار. گفتن یقینا این واجب نیست، کسی احتمال نمیداد که یکی از واجبات در شرع توفیر لحیه باشد. این که ما بیاییم بگیم اعفو اللحا کنایه است از ترک حلق آن، قرینه نداره، قرینه ما بر این مطلب نداره. این اشکال اول. اشکال بله عرض میکنم، فعلا اشکال ها رو ما داریم میگیم تا بعد ببینیم که این اشکال ها قابل جواب هست یا جواب نیست. مرحوم آقای خویی در محاضرات فی الفقه الجعفری جلد 1 صفحه 198 فرمودن اعفاء اللحیه عبارت عن ارسالها و عدم وجوبه واضح. خب حمل کنیم اعفاء اللحیه را بر ترک حلق، این قرینه میخواد، ولذا اعفاء اللحیه در این روایت که عمد دارد و ما حملش میکنیم بر اعفاء به ما دون قبضت الید، خب این مستحب، واجب نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که گفته میشه که قرینه سیاق که یک مستحبی رو در کنار یک خطاب امری بگذارند، منشأ میشه که اون امرم دیگه ظهور در وجود پیدا نکنه. حف و شوارب قطعا این واجب نیست. حف و شارب یعنی تراشیدن سبیل. حف حف یعنی از بیخ کندن. اشکال این هست، گفتن حف الشوارب یعنی از بیخ کندن سبیل، این قطعا واجب نیست. پس این شد مستحب و عفله ها هم دیگر ظهور در وجود پیدا نمی کند. این اشکال مبتنی بر این هست که هم حف رو به معنای مساوق حلق بدانیم، یعنی اعدام شعر شارب بدانیم، نه در مقابل توفیر، و الا برخی مثل مرحوم مجلسی اول اشکال کردن، حتی از مرحوم ناینی هم نقل شده که ایشان هم اشکال کردن کسانی که توفیر میکنن سبیلشان را، گفتن احتیاط واجب توفیر ریش است و احتیاط واجب ترک توفیر سبیل. حالا سبیل میگذاری بگذار، اما دیگه اینقدر سبیل نگذاری که بیاد جلوی دهانه. پس اشکال دوم مبتنی بر اینه که حف رو به معنای ترک و توفیر نگیریم، به معنای اعدام و از بین بردن شارب بگیریم. گفته میشه که این قطعا واجب نیست و زمیمه بکنین رو به کبرای قرینیت سیاق، گفته میشه که اعفله ها هم دیگه ظهور در وجود نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سومم قضیه تشبه به یهوده که گفته میشه که این نکتش اینه که تشبه به یهود یا مجوس پیدا نکنیم. الان که دیگه مسلمان هم الحمدلله خودشون دیگه خودکفا شدن در ریش تراشی، دیگه تشبه به کفار دیگه ندارن. اینم اشکال سوم. انشاءالله این اشکال ها رو در جلسات آینده بررسی کنیم، ببینیم وارد هست یا وارد نیست.